أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم سید رضوان الله علیه در ادامه فرمایششان فرمایند: معدنیان کان او نباتی یا الغوص و هو اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غیره ما معدنیان کان او نباتی یا. عرض کردیم که اگر از غیر بحر یعنی از رودخانه هم باشد همون حکم رو دارد، و اگر اخراج به غیر قوس هم باشد همون حکم رو دارد. میخواد اون چه که از جواهر هست از معدنیات باشد که در به اصطلاح دهر در دریا میاد، مثلا بعضی از جواهراتی که در دریا درست بشود، یا اینکه نه به صورت نبات باشد که بعضی از چیزا مثل مرجان میگن مثل تقریبا رویش داره در دریا، در عمق دریا به حالتی مثل یک درخت مثلا اینجور رویش داره که از اینا اونو پیدا میکنن و بعد به هر حال استخراج میکنن. لا مثل سمک و نحوهی من الحیوانات، به هر حال در چیزهایی که از دریا خارج میشود مثل برحال ماهی و امثال او، اینا رو دیگه به اصطلاح به عنوان غوص نامیده نمی شود. فیجبو فیه الخمس به شرط ان یبلغ قیمته دینارن فسائدن. در غوص هم قائل به این شدن که نصاب دارد، نصاب او را هم یک دینار قرار دادن که مشهور بر این قائلن که اگر به یک دینار رسید اون جوهری که اخراج از بحر شده است، یا اگر رسید که خمس دارد، اگر به یک قیمتش به یک دینار نرسید خمس ندارد. این نظر مرحوم سید است که طبق مشهور بیان فرموده است. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه باز برخلاف مشهور همون نصاب باب معدن را و کنز را در اینجا قائل شده که یک دینار نه 20 دینار باید برسد. تا 20 دینار یعنی قبل از 20 دینار کمتر از 20 دینار خمس ندارد، به 20 دینار رسید خمس می شود. پس اقل شیئی که به عنوان غوص خمس باید داده بشود بلوغ به 20 دینار هست از نظر شیخ مفید رضوان الله علیه. در مقابل ایشان باز بعضی ها قائل شدند به این که اصلا نه یک دینار نصاب هست نه 20 دینار، اصلا نصابی ندارد، هر چقدر اخراج از بحر شد به عنوان جوهر و به هر حال جواهرات باید خمس او رو بپردازد ولو اینکه کمتر از یک دینار هم باشد. مدرک مشهور روایتی است که مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی از بزنطی نقل کردند. او از محمد ابن علی ابن ابی عبدالله از اینها نقل میکنن اون دو نفر، و او از موسی ابن جعفر سلام الله علیه قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن ذهب و الفضه هل فیها زکاتون. حضرت در جواب فرمودن اذا بر هر دو اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، اگه به دینار رسید درش خمس هست. این روایت را علاوه بر مرحوم کلینی و شیخ طوسی مرحوم صدوق به عنوان روایت مرسله نقل کرده است. اونها مسند نقل میکنن ولی ایشان مرسلن، یعنی ذکر راوی در روایت نفرموده است، فقط همینقدر فرمودن ان ابی الحسن علیه السلام سألته اما یخرج من البحر. در رابطه با سند این روایت خدشه ای مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن، میفرمایند محمد ابن علی ابن علی عبدالله مجهوله، درباره او توثیقی نشده، مدحی هم نرسیده، گرچه بزنتی و علی ابن اسبات از او نقل می کنن ولی ایشان مشهور در بین روات شیعه نیست و چیزی هم که دلالت بر وثاقتش بکنه نداریم الا اینکه بزنتی از او نقل کرده، ولی صرف نقل بزنتی که بعضی ها گفتن که انه لا یروی الا عن ثقه هم کفایت نمی کنه، چون داریم روایاتی که از غیر ثقه نقل کرده از ایشان. پس بنابراین ما دلیلی بر وثاقت ایشان نداریم، پس نتیجتا روایت صحیحه نیستن. پس بنابراین اعتمادی به این روایت به لحاظ این که از نظر سند معتبر نیست نمیتوانیم بنماییم. اگر در مسئله اجماعی وجود داشته باشد که باید به یک دینار برسد نصاب فهوه، اگر اجماعی نباشد ما به اطلاقات ادله خمس باید رجوع کنیم و اطلاقات اون ادله دلالت دارد برای اینکه هر چه خارج شد باید خمس داده بشود. پس خلافاً للمشهور در اینجا گفته می شود که اگر چیزی از جواهر از دریا خارج شد هر چقدر باشد، بلغه به یک دینار او لم یبلغ، تا فکیفه به 20 دینار، پس بنابراین وجهی برای نصاب نیست. پس نتیجهش می شود مثل ارباح مکاسب که نصاب ندارد، اینجا هم قوس بنابراین نصابی ندارد. بعد مرحوم سید میفهم ولا فرق بین اتحاد نو و عدمه. خب این نصابی که شما الان ذکر کردین یا دیگر شیخ صدوق 20 دیناری را که مطرح کرد، شیخ مفید که 20 دینار نصاب مطرح کرد، از یک جنس باید باشند اون چی که خارج شده است و به این نصاب برسد، یا نه چند چیز پیدا کرده همش با هم به یک دینار میرسد، یا همش با هم به 20 دینار، یا هر چه هست باید خمس داده بشود ولی این که به دینار هم نرسد طبق اینی که اختیار میشود. خب بنابراین باید بگیم که همون جوری که در معدن و در کنز ما مقید نکرده بودیم حکم وجوب خمس را در صورتی که در اونجا به نصاب برسد به اینکه اتحاد در نوع داشته باشد، در اینجا هم ما مقید نمی کنیم به اتحاد نوعی، ولی اینکه اختلاف در نوع هم داشته باشد اشکالی ندارد. باید مجموعاً از نظر مرحوم سید اگر به دینار رسید ولو از دو سه جنس مختلف باشد، به یک دینار رسید باید خمس بده، اگر تک تک را حساب کنی به دینار نمیرسه، از نظر ایشان باید همه را ضمیمه کرد و خمس پرداخت بشود، ولو اینکه تک تکشان جدا جدا به مقدار نصاب نباشد. ما که اختیار کردیم طبعا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بر این که نصابی ندارد فرق نمی کند، از یک نوع هم باشد نصاب ندارد، چند نوع هم باشد نصاب ندارد، باید خمس همه را بدهد. ولاف بین دفعت و دفعات فیزم و بعضها الی بعض، این عبارت مرحوم سید مورد اشکال واقع شده است. سید رضوان الله علیه می فرماید در قوس بین دفع و دفعات فرق نداره، اگه مثلا 5 بار رفت و در مجموع به 1 دینار رسید، اما هر دفعه به دینار نمیرسید، هر دفعه به نیم دینار میرسید، از نظر مرحوم سید باید خمس بپردازد و باید ضمیمه بکند اینها همه رو با هم و در مجموع ببیند به نصاب 1 دینار میرسه یا نه. ولیکن تحقیق این است که دفعات به چه معنا؟ دفع و دفعات اگر از نظر عرف چند دفعه باشد ما دلیل بر انضمام نمی بینیم. مثل این که اگه مثلا چند مرتبه رفته است معدن در چند جا به دفعات رفته معدن استخراج کرده، شما نمیتونید معادن رو با هم ضمیمه کنید. در معدن رو بحث کردیم که ما این که در کنز هم همینجوره، اگه مثلا در یک روز چند تا کنز در چند جا در ظرف ظروف متعدده، گفتیم در ظروف متعدده وجهی ندارد که اینا رو تجمیع کنیم و بعد در نتیجه ببینیم به نصاب میرسه یا نه. اگر مثلا از چند جا کنز به دست آورد و هر یک جدا جدا به اون نصاب 20 دینار نمیرسیدن، خمس ندارد، گرچه با تجمیع به نصاب هم میگذرد، بازم گفته میشد خمس ندارد. اینجا هم غوث تارتن اینه که مثلا در یک روز شخص میره به هر حال قواسی میکنه، بعد میاد بالا یک استراحت مایی میکنه، دو مجددن میره، اینا رو نمیگن. از ذره عرف نمیگن این چند بار رفت، میگن یک بار رفت، در یک بار رفت به هر حال کار قواسی رو امروز انجام داد. ولی نه، اگر کسی هفته یک بار میره، چون عبارت ایشان اینه، اگر هفته یک بار میره دلیلی ندارد که ما مثلا فرض کنین غوث هفته قبل رو با غوث هفته امروز با هم ضمیمه کنیم، بعد ببینیم به نصابی که ایشان دعا فرمودن میرسه یا نه. نه، لازم نیست، باید ما هر غوثی را جدا، اگر در هر دفعه کمتر از دینار باشد از نظر سید و مشهور خمس ندارد، ولی بنابر تحقیق عرض کردیم خمس دارد. لذا سید میفرماید ولا بین دفعت و دفعات فیزم بعضها الى بعض. ولی عرض کردم نه، وچی برای چرا؟ برای خاطر اینکه همون گونه که در بحث معدن و در بحث کنز گفتیم انضمام در کار نیست، در اینجا انضمام بله. اگر یک جا گنج به دست آورد ولی انواع مختلف بود اون چرا که به دست آورد، توش مثلا طلا هم بود، نقره هم بود، جنسای عتیقه‌ای هم بود، به هر حال اینا رو باید ضمیمه کنند. اینجا درسته، چرا؟ چون میگن آقا در ظرف واحد، در مکان واحد این آقا کنز اینجوری به دست. ولی اگر نه، این پنج جا حفاری کرده، یک جا یک قدی طلا گیرش آمد، یک جای دیگه یک قدی نقره گیرش آمد، یک جای مثلا چند تا ظرف گیر آمد که قدیمی قیمت زیاد داره. خب اینجا الان اگر تک تک رو حساب بکنیم، فرض میگیریم به اینکه به دیستدار نرسه، خمس هیچ کدومش خمس نداره. ولی اگر تجمیع کنیم از 40-50 دینار هم میگذره. نه، تجمیع نباید بشود، اونجا همون جدا. در اینجا هم همینطور، اگه این آقا قواس خلاصه ماهی 7-8 بار میره مثلا قوس انجام میده، در هر مرحله باید خودش جدا حساب بکنیم از مراحل بعدی، نه اینکه ما بیام سر ماه بگیم آقا مجموع قواسی هایی که این آقا کرده چقدر به دست آورده، بعد مجموع ببینیم از نظر ایشان به یک دینار میرسه یا نه، اگر رسید خمس بده، اگر نرسید نه. نه، اینجوری نیست، ضمیمه در کار نیست. قبول نکردیم. بله، باید خمس بده، در همش باید خمس بده. بله، اصلا نگاه نکنه که نصاب میرسه یا نه. کما ان المدار علی ما اخرج مطلقا و اشترک فیه جماعتون. خب یک بحث دیگر هم بود، در کنز گاهی از اوقات 5 نفر 6 نفر شریک میشن، به نحو شرکت میرن در به هر حال جایی که میخوان حفاری کنن، یا در معدن گاهی از اوقات مثلا یه گروهی به صورت شرکت تعاونی گروهی میشن، میرن مثلا یک معدنی میخوان استخراج کنن. ما در نصابی که در اونها بود که 20 دینار بود، آیا در اونجا این بحث شد دیگه، آیا اونجا می آمدیم حصه هر کس رو جدای از دیگری اینجوری محاسبه می کردیم، یا می گفتیم ما کاری به سهم افراد نداریم، ما نگاه می کنیم چقدر خارج شده. اون ما اخرجه به مقدار نصابی 20 دینار در اون دو مورد می رسید یا نه؟ حالا بعد از آنی که به هر حال رسید، باید اول خمس بدن بعد تقسیم کنن بین افرادی که با هم شریک شدن. در اینجا چطور؟ در اینجا میفرماید بله همونطوره، نباید حسه هر کسی جدا بگذاره. اینه که قائل به اصطلاح نصاب هست، این بحثا روی این حسابه. اگه کسی نصاب قائل شد، در اینجا وقتی که خارج کردن باید حسه هر کس رو جدا جدا حساب کنن، ببینن به نصاب میرسه تا بگن خمس تعلق میگیرد یا نه، اصلا به حسه افراد نگاه نکنن، ببینن چقدر خارج شده. اون ما اخرجه اگر به نصاب از نظر مرحوم سید رسید باید خمس داده بشود، ولو اینکه وقتی تقسیم بشود بین شرکا اون حصه هر شریک به نصاب نرسد، معذالک باید اول خمس داده بشود بعد تقسیم بشود. از نظر مبنای مختار که عرض کردیم فرق نمی کنه، اینجا هم باید خمس داده بشود به نصاب برسد یا نه، ذمیمه بکنی یا نه، این بحث بنابراین دیگه فایده‌ای ندارد و ثمره‌ای هم ندارد. ولی سید می‌فرماد که ما ان المدار علی ما اخرج مطلقا، بله این حرف در کنز هم فرمودن، در بحث معدن هم فرمودن. و ان اشترک فیه جماعتون لا یبلغ نصیب کل منهم عن نصاب، ولی اینکه چند نفر باشن که وقتی نه هر کس حصه خودش رو بگیرد حصه هر یک به تنهایی به نصاب نمیرسه، ولی مجموعاً به نصاب میرسه. شما به اون مجموع نگاه کن، کاری به حصه افراد نگاه نکن. سید میفرماید و یعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المعون کما مر فی المعدن و المخرج بالآلات من دون قوسین فی حکمهی علی الاحوت. اون حال مسئله دیگری است. در مسئله استثناء معونه که این نصابی را که شما بیان کردین قبل از اخراج معونه است یا بعد از اخراج معونه، همونجوری که در مسئله قبلم فرموده بودن مخارجی که شده است را باید کنار بگذارن، خب هزینه میکنه شخص، پولی باید خرج کند برای حفر و امثال غواصی هم همینجور هزینه دارد، خرج کردهای خودش را استثناء میکند بعد ببیند به نصاب میرسه یا نه. اما از نظر مسلکی که اختیار کردیم اینجا باید بگیم نه، مثل در مسئله قبل و اگر کسی اینجور باید بگیم اون چی که خارج شده اول خمس باید بپرسد بعد معونه، دیگه بحث استثناء معونه دیگه در کار نیست، چون اینجا ما نصابی رو قبول نکردیم. در بحث قبل ما گفتیم دلیلی بر استثناء معونه نداریم. اونجا رو بله بله، اونجا نصاب رو قبول داشتیم، اینجا نصاب قبول نکردیم دیگه. نصاب وقتی قبول نداریم دیگه بحث این که استثناء معونه بشه و بعد ببینیم به نصاب میرسه یا نه نمیاد به میان. اینجا اون چرا که خارجه خمس به خود او تعلق گرفته است، لذا شما خزینه هم کردی کرده باشید، گاهی ممکنه خزینه مساوی باشه با اون چی که شخص خارج میگه باید خمس بدهد. و ها دلیلی ما نداریم برای این که معونه رو اخراج کنیم، دقت دارین؟ اون که نصاب قائله میخواد میگه این حدی که شما معین کردین مخارج رو خارج کنیم که به این حد برسیم، ولی کسی که حد رو قبول نداره باید بگه کلن این یک مالیه که به هر حال به از اول به او خمس تعلق میگیره، معونه شما که برای این برای تحصیل این مال آوردین دلیلی باید داشته باشیم که این معونه رو خارج کنیم، دلیلی نداریم. در اونجا دلیل خاص بود چون نصاب رو قبول داشتیم، همون دلیلی که نصاب رو معین میکرد میگفت این نصاب هست بعد اخراج المعونه، ولی اگه نصاب رو قبول نکردین دیگه وجهی ندارد که استثناء کنیم معونه را، دقت کردین؟ چون بحث عنوان قوسه ها نه عنوان ارباح مکاسب. در ارباح مکاسب بحث هست که اگر انسان به هر حال یک شو حرفه ای دارد اگر معونه ای برای اون حرفه خودش کرد آیا اون رو باید استثناء بکند الباقی وقتی که به اصطلاح خالص میماند اونها رو خمس بدهد یا نه معونه رو نباید استثناء بکند. اون معونه دو قسمه، یک معونه سنه خود شخص است، یکی نه معونه اون حرفه، مخارجی که برای اون حرفه یا برای اون صنعتی که دارد خرج کرده است، اینا باید استثناء بشه یا نباید استثناء بشه، بحثش میاد. والمخرج بالآلات من دون قوسین فی حکمه علی الاحوت، گرچه اشاره‌ای به این بحث شد گفتیم که اگر به هر حال به آلات و ابزار باشد از نظر عرفی بلکه از نظر معنای لغوی هم غوث نیست، چون این شخص که نرفته داخل دریا غواصی نکرده، این شخص بیرون دریا است با آلات و ابزار اعماق دریا رو به هر حال نگاه کرده، مثلا ابزاری که الان هست دیگه، هم کف دریا با بیرون علسویه می شود با ابزار آلاتی که فعلا هست، آیا اینم حکم قوس رو دارد یا نه؟ عرض کردیم از نظر عرف اطلاق می شود عنوان قوس، از نظر عرف یعنی ولو مجازن، ولو معنای لغوی شامل می شود، ولی اصطلاحا از نظر عرف مفهوم قوس در اینجا هست. میگن آقا شغل چیه؟ میگه قواسی. حالا خودت میری؟ نه، ابزار هست. با ابزار هم یعنی داره قواسی میکنه. حالا خودش میره یا ابزار میفرسته داخل دریا؟ لذا سید هم میفرماید اون چی که خارج میشود با آلات و ابزار بدون قوس در حکم قوس است علل احوت، احتیاط وجوبی دارن، برای اینکه اینم حکم قوس را دارد و بلذا باید خمس قوس را بپردازد. و اما لوغاسه و شده به آلتن فاخرجه فلا اشکال فی وجوبه فی. خب اگه میگه قواسی کرد و او را به یک چیزی وصلش کرد و بعد به هر حال فرستاد بیرون، این که واضح است که قوسه دیگه، لازم نیست که خودش با دستش بگیره بیاره بالا. لذا در این موردی که خودش قواسی کرده ولی او را به یک وسیله بسته است اون چرا که خارج شده و اخرجه، بعد به اون مثلا حال به تنابی بسته، به یک وسیله دیگه او را بسته بعد کش آورده بیرون، اینجا میفهمد اشکالی در وجوب خمس در او نیست. نعم لو خرج به نفسهی علی الساحل او علی وجه الماء فاخذه. بعضی وقتا هست که با تلاطم دریا میبینی بعضی چیزا میاد بیرون، این آقا برداشته اونجا حاضر بوده خلاصه برداشت، این دیگه نمیگن قوس کرد. یا مثلا با قایق روی دریا دید یک چیزی پیدا شد گرانبها که از کف دریا آمده بود، این از داخل همون قایق این رو برداشت، این نمیگن قوس کرد، قواسی نیست. این داخل میشه در ارباح مکاسب، خمسی هم که باید بدهد خمس ارباح مکاسب هست. لذا میفهمد فأخذه من غیر قوس لم یجب فیه من هذه الجهه. لذا سید میفهمد از این جهت که به عنوان قوس باشد خمس قوس رو ندارد. خب فرقاش واضحه، خمس قوس باشد اما اول باید خمس بپردازد. بل یدخل فی ارباح المکاسب لذا فیعتبر فیه معونت السنه ولا یعتبر فیه نصاب. چون سید قائل به نصاب بود میگه در این صورت دیگه نه نصاب معتبر است و چیزی که هست اینه که بحث معونه سنه هم مطرح میشود، میتوند معونه سنه خودش از این بردارد. بعد از به اصطلاح آمدن سال خمسی اگر به اصطلاح چیزی مند ازش باید خمس رو بپردازد و الا که هیچی برش نیست. صلی الله علی محمد و آله.